ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بارش برف و باران در اغلب مناطق کشور، محورهای حراز، سوادکوه و کندوان به علت بارش سنگین برف بسته شد.
سفرهای آخر هفته اعضای کابینه به استانها، وزرا ضمن بهره برداری از چند طرح عمرانی از روند اجرای برخی طرح ها نیز بازدید کردند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از توسعه قابل توجه روابط دفاعی و نظامی ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد. وزیر امور خارجه در پایان سفر 5 روزه به عراق، مدت‌ها قبل از اینکه کشور آمریکا ایجاد شود، ایران و عراق با هم رابطه داشتند. رابطه دو همسایه ربطی به دیگران ندارد.
و ادامه بحران سیاسی در انگلیس، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر برگزاری انتخابات زود هنگام را تنها راه نجات کشورش اعلام کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی پنج شنبه 27 دی هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
بارش برف و باران اغلب مناطق کشور را فرا گرفته است. بارش سنگین برف باعث بسته شدن برخی راه‌های کشور شد. همکنون ارتباط تلفنی ما با جناب سرهنگ خسروگردی، معاون عملیات پلیس راه راهبر ناجا برقرار شده. جناب سرهنگ سلام، شبتون بخیر. توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، از روز گذشته و همچنین امروز ما شاهد بارش برف و باران در استانهای غربی، شمال و شمال غربی، استانهای مرکزی و شرق استان تهران بودیم که بعضی از استانها بارش برف بیشتری رو داشتن. امروز بعد از ظهر هم ما شاهد بارش سنگین برف همراه با کولاک در محورهای کرج، شالوز، حراج، فیروزکوه بودیم، به طوری که از ساعت تقریبا 16:45 امروز این سه محور خدمت شما عرض کردم به ترتیب به علت بارش سنگین برف و کولاک مسدود شد. بله. البته با تلاش خوبی که همکاران بنده در پلیس راه و همچنین عزیزانمون در سازمان راهداری داشتن، ساعتی قبل محور حراز و همچنین محور فیروزکوه بازگشایی شد. تردد فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است. در این دو محور کرج، شالوت و همچنین محورهای کوهرنگ به مسجد سلیمان در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین محور ابهر خدابنده در استان زنجان دلیل بارش شدید برف و کولاک کماکان و در حال حاضر مسدود هست. همچنین در استان خراسان جنوبی محورهای زیرکوه به خاق و زیرکوه به قائن به علت گرد و خاک شدید هم مسدود هست. من از عزیزان خواهش میکنم، کسانی که میخوان اگر ضرورتی نداره از سفر به محورهای حراز و فیروزکوه خودداری بکنن، با توجه به برود هوا و احتمال یخزدگی معابر، اگر ضرورت داره حتما بایستی تجهیزات زمستانی مخصوصا زنجیر چرخ، سوخت کافی، لباس گرم مد نظر داشته باشن و همراهشون باشه. از طول محورها رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، خصوصا رعایت سرعت مطمئنه و همچنین رعایت فاصله طولی مد نظر عزیزان بایستی باشه. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما جناب سرهنگ خسروجردی، معاون عملیات پلیس راه راهبر ناجا.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. سازمان مدیریت بحران درباره کولاک برف و احتمال سقوط بهمن در جاده‌های کوهستانی البرز و زاگرس هشدار داد. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد کارگروه‌های 14 گان این سازمان از جمله اورژانس، سازمان امداد، راهداری و دیگر دستگاه‌های مسئولیت دار در این حوزه برای خطرسانی در استان‌های برفگیر در آماده باش کامل هستند. رگبار شدید باران و تگرگ عصر امروز پایتخت نشینان را نیز غافلگیر کرد و موجب آبگیری گرفتگی متعدد در برخی مناطق تهران شد. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بجز جنوب شرق بارش باران، برف و وزش باد شدید پیش بینی کرده. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بیشتر مناطق کشورمون به جز جنوب شرق در سایر مناطق کشور شاهد بارش باران و برف و وزش بادهای شدید هستیم. بیشترین میزان بارش ها برای امشب در استان خوزستان، کوکنو، بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، فارس، کرمانشاه و کردستان پیش بینی شده. همینطور برای امشب تو بیشتر مناطق کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم. بارش ها میتونه تو ارتفاعات و مناطق سرسی به شکل برف باشه و به علت هم وزش باد شدید وقوع کولاک در برخی از مناطق دور از انتظار نیست. ضمن اینکه دیگه برای امشب کاهش محسوس دما رو داریم، یه چیزی در حدود 8-10 درجه. در نیمه شمالی کشورمون به جز شمال شرق هوا سردتر میشه. بارش باران برای سواحل دریای خزر هم آغاز شده. دریا دیگه از امشب و تا روز جمعه هوا جو متلاطم پیش بینی میشه. ضمن اینکه حالا شدت بارش ها برای امشب روی سواحل دریای خزر بیشتر برای شرق سواحل دریای خزر خواهد. در جنوب شرق کشورمون در برخی از نقاط، یعنی قسمت‌های شرقی کرمان و غرب استان سیستان و بلوچستان، امشب انتظار باد و گرد و خاک رو داریم. به تدریج از فردا از میزان باد و گرد و خاک در اون مناطق کم میشه. جمعه بارش ها محدود به شمال شرق، سواحل دریای خزر و به طور خاص برای شمال غرب و غرب کشورمون میشه. بارندگی برای فردا در این مناطق به شکل برف هستش با اون کاهش دمایی که گفتیم. 8-12 درجه هوا در این مناطق سردتر. در بخش‌هایی از استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان هم بارش باران رو خواهیم داشت. اما برای امشب تهران تو بعضی ساعات بارش باران، برف، مه‌آلودگی و گاهی هم وزش باد رو داریم. از اواخر وقت امشب دیگه وزش بادهای شدید، احتمال بارش تگرگ تو برخی از مناطق استان تهران وجود داره و فردا صبح کمینه دم در ایستگاه مهرآباد به 1 درجه بالای 0 می‌رسه.
سفرهای استانی وزرا و اعضای کابینه. برخی وزرا و اعضای کابینه آخرین روز کاری هفته را به استانهای مختلف رفتند و ضمن بهره برداری از چند طرح عمرانی از روند اجرای برخی طرح‌ها نیز بازدید کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت که به استان اصفهان رفته، نخستین اتاق صوت نیمه صامت کشور را در یکی از کارخانه‌های لوازم خانگی در شاهین شهر این استان به بهره برداری رساند. خطوط تولید دو محصول جدید هم با حضور رضا رحمانی در کارخانه راه اندازی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در سفرش به اصفهان با حضور در بزرگترین مجموعه تولید لوازم خانگی ایران، نخستین اتاق اندازه‌گیری صوت نیمه صامت کشور با کاربری تولید لوازم خانگی بدون صدا و همچنین خطهای تولید لباس تمام خودکار و یخچال ساید بای ساید هارمونی و آزمایشگاه قابلیت اطمینان و تست عمر لوازم خانگی را با هزینه مجموعاً 57 میلیارد تومان افتتاح کرد. رضا رحمانی همچنین از شرکتی دانش بنیان در خمینی شهر که نخستین سامانه ایرانی شبیه سازی لیزر سیتی را ساخته است دیدن کرد. بازدید از کارخانه خودروسازی در گلپایگان که تاکنون 50,000 خودرو در 8 مدل تولید کرده است از دیگر برنامه‌های سفر رحمانی به اصفهان بود. وی بر ضرورت انجام تعهدات خودروسازان در تحویل خودرو به مشتری‌ها تاکید کرد.
سازمان حمایت بررسی می‌کنه، یه سود 18% پرداخت می‌کنم، به اضافه اینکه اگه از زمانش بگذره 15% جریمه هم شامل حالشون میشه.
وزیر صمت در مراسم تجدید از 50 صادرکننده از دستور رئیس جمهور برای پرداخت 40,000 میلیارد تومان برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کشور خبر داد.
واحدهایی که اشتغالشون زیاده اولویت دارن، واحدهایی که صادراتیان اولویت دارن، واحدهایی که در زنجیره تولید قرار دارن، محصولشون مواد اولیه واحدهای دیگه هست، خب اینا باز اولویت دارن.
رونمایی از برند گز اصفهان و اعلام خبر ثبت جهانی این محصول در سازمان جهانی مالکیت فکری از دیگر برنامه‌های این آیین بود. اصفهانی‌ها که از دهه 70 صادرکننده گز هستند، حالا در گام بعدی برای حفظ اصالت این محصولشون بعد از ثبت جهانی به دنبال ایجاد سازمان برند گز اصفهان هستند. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای سفر یک روزه به جنوب کرمان رفت. محمد باقر نوبخت در این سفر از روستایی کپری در مسیر رودبار جنوب قلعه گنج بازدید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در آغاز سفرش به بستان کرمان پس از ورود به فرودگاه جیروف به انبرآباد سفر کرد.
سازمان برنامه و بودجه برای توسعه بیش از پیش این منطقه 16 پروژه در نظر گرفت، بالای 686 میلیارد تومان که ظرف امسال و سال آینده اون رو به انجام خواهیم رسوند.
بازدید از بیمارستان 96 تخت خوابی و در دست احداث از برنامه‌های آقای نوبخت در شهرستان انبرآباد بود. بازدید از محور در دست احداث کهنوج، رودبار جنوب و ایرانشهر از دیگر برنامه‌های آقای نوبخت در سفر یک روزش به جنوب استان کرمان بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند احداث دو دهان پل در مسیر جیرفت به کهنوج بازدید کرد. برای تکمیل این دو پل حدود 16 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. آقای نوبخت همچنین از یک روستای کپری در رودبار جنوب بازدید و با برخی از کپرنشینان هم لحظاتی خوشوبش کرد. البته برخی خانه های این روستا نوسازی شدند که آقای نوبخت بر تجهیز امکانات بهداشتی در خانه های ساکنین این روستا قول مساعد داد.
خوشبختانه در تبصره 18 برای بافت های فرسوده و همچنین 50,000 واحد مسکونی روستایی و 50,000 واحد مسکونی شهری حمایتی داریم. اون بخش مسکن روستایی رو برای اینجا الان گفتن چیزی حدود 3400 واحد بافت مورد نظر هست، با اولویت بتونیم برای 7000 رو که الان اینجا اعلام تقاضا کردن انجام بدیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از برخی خانه های کپری شهرستان قلعه گنج و همچنین هتل کپری این شهرستان بازدید کرد. جمعیت 1 میلیون نفری جنوب استان کرمان امیدوارند که سرعت اجرای طرح‌های محرومیت زدایی و همچنین اجرای طرح‌های اشتغالزایی در منطقه بیشتر و با بساط محرومیت از این منطقه هم به سرعت جمع آوری بده. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب استان کرمان، رودبار جنوب.
وزیر جهاد کشاورزی هم در سفر به چهارمحال و بختیاری کلنگ ساخت بوستان گل محمدی و گیاهان دارویی را در سپیددشت به زمین زد. محمود حجتی در شورای اداره شهرستان بروجن به افزایش قیمت گوشت قرمز در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت برای تنظیم بازار این محصول گوشت منجمد، گوشت گوسفندی گرم و گوشت گوساله منجمد وارد کشور می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی که به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود در ابتدا کلنگ احداث بوستان گل محمدی و گیاهان دارویی سپیدشت را به زمین زد و اولی نهال این مجتمع را غرس کرد. آقای حجتی با اشاره به تولید 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور از رفع نگرانی در خصوص صادرات این محصول خبر داد.
امسال تا امروز بیش از 400,000 تن صادر کردیم. علنم که داره صادر میشه تطمینوارین در ارتباط با اون موجودی سیب زمینی در ارتباط با صادرات نگرانی نیست. اون ملاحظه هم که بود اینها به خاطر حفظ بازار داخل بود.
وزیر جهاد کشاورزی سری هم به گلخانه 13000 متر مربعی بلداجی زد و توسعه صنعت گلخانه‌ای در کشور را مدیریت بهینه کاش داشت و برداشت محصول عنوان کرد.
3000 هکتار پیشبینیمون اینه که ما امسال توسعه گلخانه داشته باشیم که یه رقم خیلی بالایی است.
بازدید از ایستگاه انتقال آب دوراهان با پیشرفت 60% پروژه دیگه‌ای بود که وزیر جهاد کشاورزی نوید بهره‌برداری از اون در سال آینده را به اهالی استان دوراهان داد. اگرچه تجهیز 21000 هکتاری مزارع بروجم سیستم‌های نوین کاهش مصرف آب را در پی داشته، اما همچنان کمبود منابع آبی 8000 هکتار از اراضی این شهرستان را تهدید می‌کنه. بهره‌برداری از این سطح بزرگ کشاورزی علاوه بر مدیریت مصرف بهینه آب، زمینه اشتغال 870 نفر در شهرستان بروجن را فراهم خواهد کرد. محسن نادری، خبرگزاری صدا و سیما، بروجن.
وزیر راه و شهرسازی نیز که از دیروز وارد استان خوزستان شده، چند طرح را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به بهره برداری رساند و کلنگ ساخت چندین طرح دیگر را نیز بر زمین زد.
در اولین سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان در بندر امام خمینی مجموعاً 8 پروژه یا به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد. مخازن نفتی و انبارهای چند منظوره با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال از مهمترین طرح‌هایی بودند که به بهره برداری رسیدند.
ما در بندر امام خمینی و این منطقه ویژه با پسگرانه حدود 11000 هکتاری مواجه هستیم که 1300 هکتار اون زیر پوشش رفته و شرکت‌های گوناگون فعالی که در بندر هستن هم برای انبارداری و نقل و انتقال بار و هم برای ایجاد ظرفیت فراوری دانه‌های روغنی رو بازدید کردیم که اینها باز جزو مواردی هستن که میتونن تولید بار بکنن و ارزش افزوده‌ای که روی متریال ایجاد می‌کنن رو بتونن صادرات داشته باشن.
در این سفر چندین کارخانه و همچنین سیستم تخلیه و بارگیری غلات بندر امام خمینی توسط وزیر و همراه مورد بازدید قرار گرفت. کارخانه‌های فراوری و غنی‌سازی دانه‌های روغنی و کارخانه بایوئتانول سوختی از غلات هم از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی بودند که عملیات اجرایی آنها آغاز شد. پسکرانه بندر امام خمینی در بین بنادر کشور با توجه به جذب مناسب سرمایه‌های بخش خصوصی بندر نمونه محسوب می‌شود. بندر امام خمینی سالیانه ظرفیت بارگیری بیش از 55 میلیون تن انواع کالا را دارد و نقش اساسی در صادرات و همچنین واردات کالاهای اساسی دارد. مجموع طرح‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی در بندر امام خمینی یا به بهره‌برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد، بیش از 500 فرصت شغلی ایجاد کرد. علیزاده، خبرگزاری صداوا سیما، بندر امام خمینی.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با حضور در آبادان و خرمشهر از برخی زیرساخت‌های این دو شهر از جمله مسکن مهر، پایانه مسافربری، اداره بندر و پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد و از مادگی دولت برای اتمام پروژه راه آهن شلمچه به بصره خبر داد. محمد اسلامی گفت دولت برای انجام این کار منتظر تصمیم طرف عراقی است. وزیر راه و شهرسازی عصر امروز در ادامه سفر استانی خود از خوزستان وارد استان بوشهر شد و بزرگراه گناو دیلم را افتتاح کرد. این بزرگراه به 61 کیلومتر و عرض 11 متر با اعتبار 126 میلیارد تومان ساخته شده است. وزیر اطلاعات هم که به استان آذربایجان غربی سفر کرده به نقش تعیین کننده استانهای مرزی اشاره کرد و گفت در شرایط کنونی استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی امری ضروری است که در دولت نیز به این موضوع توجه ویژه شده است. رئیس سازمان محیط زیست نیز که برای حضور در پنجمین جلسه راهبردی مدیریت پسماند مازندران به این استان رفته، از اولویت مدیریت پسماند استانهای شمالی در بودجه 98 خبر داد.
رئیس سازمان محیط زیست کشور در پنجمین جلسه راهبردی مدیریت پسماند مازندران با اذعان به اینکه محیط زیست کشور با مصیبت‌های فراوانی روبروست، حذف پسماند را مسئله اصلی استان‌های شمالی دانست و از پیشبینی 1000 میلیارد تومان در بودجه امسال برای مدیریت پسماند با اولویت استان‌های شمالی خبر داد.
از طریق سیستم بانکی در صرفاً در به اصطلاح پایین آوردن بهره‌های بانکی، بانک‌ها وام بدن به سرمایه گذاران و بهرهشون بخش عمده‌اش از این محل تامین بشه.
رئیس سازمان محیط زیست در ادامه سفر یک روزه خود به مازندران مناسبت روز میانکاله در میانکاله حاضر شد. طالبی بین‌المللی دوستدارانش این روزها دغدغه‌هایی فراوان دارند.
60% نابود شده.
آتش سوزی هایی که تو میانکاله اتفاق میفته واقعا نگران کننده است. گونه های حیاتش خیلی متعددی داره که متاسفانه خب اکثرشون در حال انقراضند.
دغدغه هایی که به گفته مدیر کل محیط زیست مازندران اقداماتی اثر بخش برای حل آنها در حال اجراست.
بحث لایروبی کانال ها و انهاری بوده که به تالاب منتهی میشده، حدود 54 کیلومتر کار انجام شده، برای 22 کیلومتر دیگه امسال در دستور کار داریم.
بازدید از مرکز پرورش و تکثیر مرال در سمسکنده ساری از دیگر برنامه‌های سفر امروز آقای کلانتری به مازندران بود.
رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به برخی از مشکلات موجود برای محیطبانان از تلاش برای تغییر برخی از قوانین مرتبط با آنان خبر داد. دیوالگر، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه میانکاله.
رئیس مرکه هیئت رئیسه مجلس خبرگان در دور پنجم با کمیسیون‌های داخلی این مجلس گفت همه مسئولان باید همت کنند و مشکلات معیشتی مردم را رفع کنند. آیت الله جنتی با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت دشمنان برای نابودی اسلام و حکومت اسلامی کمر بستند و ما هم باید هوشیار باشیم و نشه‌های آنان را رصد و خونسا کنیم. آیت الله جنتی افسود باید با وحدت و انسجام مردم و مسئولین همه در صحنه باشیم و از مواضع انقلاب و امام دفاع و دستاوردهای انقلاب را به رخ دشمنان بکشیم. آیت الله جنتی گفت اروپایی ها اگر از آمریکایی ها بدتر نباشند بهتر نیستند. برخی خیال میکنند که با خروج آمریکا از برجام اروپایی ها برای ما کاری میکنند، در حالی که آنان نیز امروز و فردا میکنند و هیچ وقت کاری به نفع ما انجام نمیدهند. وی با اشاره به تهدیدها و فرصت هایی که در بستر فضای مجازی وجود دارد تاکید کرد ما باید تهدیدات فضای مجازی را به فرصت تبدیل و از فرصت های آن به نفع اسلام، انقلاب و مملکت استفاده کنیم.
آسیب های فضای مجازی در نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان پدافند غیر عامل و دبیر شورای عالی فضای مجازی بررسی شد. در این نشست 8 نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان و کمیسیون‌های تخصصی دیدگاه‌ها و سوالات خود را درباره تهدیدهای فضای مجازی بیان کردند و مسئولان حاضر در نشست به تبیین اقدامات نهادهای تحت نظر خود در این زمینه پرداختند و به پرسش‌ها پاسخ دادند. آیت الله سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در حاشیه این نشست گفت مسئولان نهادهای زیرفت در حوزه فضای مجازی و اعضای خبرگان بر جدی بودن آسیب‌های این فضا اتفاق نظر دارند.
بخش مهم این نشست مسئله بررسی فضای مجازی بود. در فضای صریح و شفاف مطالب گفته شد. 8 نفر از اعضای خبرگان مطالبشون رو گفتند و عمدتاً تأکید کردند رو آسیب‌های فضای مجازی. اون چه در این جلسه به عنوان جمع‌بندی میخوام عرض کنم این که آسیب‌های فضای مجازی جدی است و اختصاصی هم به کشور ما نداره. فضای مجازی در پی آن است که دولت‌ها در کل دنیا ایجاد کنه و خطر تنها خطر بر دین و نظام جمهوری اسلامی نیست، خطر آسیب رساندن به استقلال کشوره. این جدی بودن خطر مورد وفاق بود. قصه این نیست که از فضای مجازی استفاده نشه. این مثل آن است که وقتی رادیو آمده بود بعضی ها میگفتن از رادیو استفاده نکنید. نشدنیست. از فضای جدید، از امکانات جدید باید استفاده کرد. منتها سخن این است یه جوری نشه قبل از این که ما استفاده کنیم اونا براندازی کنند. برخی از مسئولین در این جلسه میگفتن فیلترینگ مثل ترمز ماشینه. شما میتونی بگی ما ماشین میخواییم اما ترمزشو نمیخواییم و شدنیست. میشه این ترمز را هم گذاشت که جلوی مفاسد، جلوی آسیبهای فرهنگی، آسیبهای سیاسیش گرفته بشه، اصل فضای مجازی در اختیار باشه.
سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان نشست گفت موضوع کلیدی در این نشست فضای مجازی بود، اما گرایش بحث‌ها بر پیام‌رسان‌های داخلی متمرکز شد و اعضای مجلس خبرگان تأکید کردند که دولت از این پیام‌رسان‌ها حمایت بیشتری کند.
وزارت ارتباط مرکز ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیر عامل گزارشات خودشون رو ارائه دادن و دغدغه‌ای رو که اعضای محترم مجلس خبرگان داشتن رو پاسخ گفتن. گرایش بحثا بیشتر به بحث پیام رسان ها منتقل شد که اعضای مجلس تأکید داشتن که دولت حمایت بیشتری پیام رسان های بومی به عمل بیاره و نسبت فعلی کاران فضای مجازی که در پیام رسان های بومی تعدادشون کمتر از پیام رسانه‌های خارجی هست این بالانس تغییر پیدا بکنه، که حالا مشکلات این کار مطرح شد از طرف وزارت ارتباطات و امیدوار هستیم که از مجموعه مباحث ما شاهد جنب و جوش بیشتری در این حوزه دولت.
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم در حاشیه نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران با تبیین مسائل مطرح در این نشست تاکید کرد می توانیم اینترنت ایرانی و اسلامی داشته باشیم که با حفظ تمام ارزش‌های ملی و اسلامی خدمات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار مردم قرار دهد.
من بیشتر تلاش کردم که نمونه‌های موفقی از مدل حکمرانی برای فضای سایبری که تو دنیا در کشور دیگه هم اتفاق افتاده ارائه بدم. در کنارش هم آسیب‌ها و تهدیداتی که میتونه امنیت ملی کشور رو اگر بهش توجه نشه بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تاکید داشتیم بر این موضوع و توی جمع‌بندی همین بود که تاکید داشتیم بر اینکه ما میتوانیم یک اینترنت ایرانی و اسلامی داشته باشیم که تمام ارزش‌های ایرانی و ارزش‌های اسلامی در کنار همه خدمات و فرصت‌ها و زیرساخت‌هایی که میتونه در شبکه اینترنت در اختیار مردم قرار بگیره میتونه باید داشته باشیم، کما اینکه هم اروپایی‌ها هم چینی‌ها هم بقیه کشورهای دنیا هم دارن برای خودشون هم حریم زیرساختی و هم حریم موضوعی و معنوی رو برای خودشون تعریف و بازتعریف می‌کنن. یک ضرورت جدی و اساسی برای کشور هست، امیدوارم که انشالله بهش پرداخته بشه.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به جمهوری آذربایجان از توسعه قابل توجه روابط دفاعی و نظامی ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد. سرلشکر باقری با اشاره به روند رو به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر گفت جمهوری آذربایجان برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران یک کشور دوست و برادر محسوب می شود و روابط دو کشور باید به چند برابر وضع فعلی افزایش یابد.
سردار سرلشکر باقری در دومین روز از سفر خود به باکو با نوروز ممدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و در زمینه توسعه همکاری‌های همه جانبه تبادل نظر کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در پایان این سفر در جمع خبرنگاران نتایج مذاکرات صورت گرفته در این سفر را بسیار مؤثر خواند.
مذاکرات موصل و بسیار سودمند بین هیئت‌های نظامی دو طرف انجام شد و توافقات بسیار خوبی انجام شد و انشاءالله روابط دفاعی و نظامی دو کشور به طور قابل توجهی هم توسعه خواهد یافت.
سردار سرلشکر باقری روابط موجود دو کشور را با وجود توسعه آن در سالهای اخیر به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود دو کشور ندانست و بر توسعه آن تاکید کرد.
کشور آذربایجان برای دولت و ملت ایران یک کشور همسایه، دوست و برادر محسوب میشه که این میزان از روابط به هیچ وجه کفایت نمی‌کنه و روابط دو کشور بایستی چندین برابر وضعیت فعلی توسعه پیدا بکنه.
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی و دفاعی از جمله دستاوردهای این سفر بود. سردار سرلشکر باقری و هیئت همراه در این سفر با رئیس جمهور، وزیر دفاع، رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
همکاری‌های دو جانبه نظامی، آخرین تحولات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم و دیگر مسائل امور راهبردی از عمده محور گفتگوهای هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در مدت دو روز این سفر بود. مهراب رادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر امور خارجه پس از پایان سفر 5 روزه به عراق ساعتی پیش به تهران بازگشت. محمد جواد ظریف که همراه با هیئت‌های اقتصادی و بازرگانی کشورمان به عراق سفر کرده بود، به شهرهای بغداد، اربیل، سلیمانیه، کربلا و نجف سفر کرد. وی در این شهرها با مسئولان عالی رتبه و نیز منطقه‌ای عراق دیدار و در نشست فعالان اقتصادی دو کشور در 5 شهر یاد شده شرکت کرد. وزیر امور خارجه کشورمان امروز در نجف گفت مدت‌ها قبل از اینکه کشور آمریکا ایجاد شود ایران و عراق با هم رابطه داشته‌اند و در آینده هم خواهند داشت. محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت رابطه دو همسایه ربطی به پومپئو و دیگران ندارد و این روابط مثل هم تنوعی نیست. وی با اشاره به سؤالی درباره سفر مخفیانه چند ساعته ترامپ به عراق و سفر 5 روزه خودش به 5 شهر این کشور گفت مردم خود این دو سفر را با هم قیاس می کنند و نتیجه می گیرند سفر ما طولانی ترین در نوع خود بود که روابط را سازنده تر از گذشته خواهد کرد.
جمعیت ترین حزب انگلیس برگزاری انتخابات زودهنگام را تنها راه نجات کشورش از بحران کنونی اعلام کرد. رهبر حزب کارگر و رئیس دولت سایه یک روز پس از آنکه تنها با اختلاف 19 رأی در پارلمان نتوانست طرحش را به اعلام عدم کفایت سیاسی نخست وزیر تصویب کند، در جمع هوادارانش در منطقه هستینگز گفت در حالی که مردم بیش از هر زمان به کمک نیازمند شده اند و مشکلات اجتماعی و فقر و بی‌خانمانی افزایش یافته، دولت 4.8 میلیارد پوند یه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا کنار گذاشته است. جرمی کوربین گفت برگزیت همه توان دولت را صرف خود کرده و آن را از توجه به کمبود بودجه نهادهای مدنی و خدمات اجتماعی باز داشته است. ترزا می قول داده است در فرصت چند روزه تا اول بهمن طرح جدیدی درباره چگونگی طرح اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه کند. Eyes to the right, 306.